خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم که واقعا کشورهای غربی از اونجایی که بیشترین مواد تولید شده از نوع هروئین و مورفین وارد کشور اروپایی و کشورهای غربی میشه، ولی از لحاظ امکانات و تجهیزاتی که ما مد نظر ما متأسفانه در اختیار ما قرار نمیدن. چند ماه پیش، تقریبا یک دو ماه پیش، نیروی انتظامی رو مورد تحریم خودشون قرار دادن و این تحریم ظالمانه باعث شده که بحث مبارزه مواد مخدر ما رو به نوعی تحت شعای خودش قرار بده. ولی
حالا تحریم های اونا خیلی تأثیر در برنامه‌های ما
نداره. حال ما بحث مبارزه با مواد مخدر رو جدی قلم داد کردیم و یه مبارزه بی‌امان و ایمانی در نظر گرفتیم و سعی کردیم که با صداقت بیشتر و با همه امکانات و در همه جوانب بتونیم بحث مواد مخدر کنترل بکنیم.
انشالله
بتونیم در این راه مبارزه ثابت قدم باشیم.
ممنونم از شما جناب سمی بهرامی. عصر بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خداحافظ. با توجه به ورود به هفته مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردم با جناب سمی مهدی بهرامی، رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.
با سخنگویان
به روال هر هفته چهارشنبه در بخش با سخنگویان امروز و امشب در خدمت سرکار خانم صدیقه ببر مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو خواهیم بود. از برنامه‌های این وزارتخانه از زبان ایشون خواهیم شنید. سرکار خانم ببران سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
متشکرم.
امیدوارم که تا این ساعت روز خوبی رو پشت سر گذاشته
باشید. ممنونم از شما. منتظریم که از مهمترین فعالیت ها و برنامه ها و عملکرد وزارت نیرو در جهت خدمت رسانی به مردم از زبان شما بشنویم.
بله حتما در خدمت هستم. طبق اول هفته گذشته صحبت خودم رو با چند تا خبر شروع میکنم. خبر اول این که رهبر معظم انقلاب اسلامی از عملکرد وزارت نیرو در پویش هر هفته الف به ایران که تر نیمه دوم سال 98 شروع شده و همینطور ادامه داره.
بله.
و در واقع از مهمترین برنامه های وزارت نیرو هم در سال جهش تولی تحقیق کردن که خب باعث مباهات وزارتخانه هست. به این ترتیب بوده که آقای دکتر اردکانی وزیر نیرو گزارش رو خدمت رهبر معظم انقلاب در خصوص برنامه‌های وزارت نیرو در سال جهش تولید و همچنین دستاوردهای پویش تقدیم کردن و مقام معظم رهبری هم هفته گذشته در جواب با توشیه این عبارت که خداوند انشاءالله به شما توفیق بدهد، خدا قوت و اینکه خداوند شما را کمک کند از عملکرد وزارت نیرو قدردانی کردن که بسیار هم باعث مباهات و هم انشاءالله باعث این هست که تلاش بیشتری رو همکارای من در خدمت سنی و مردم داشته بودن. خوشنبه که گذشت میزبان جناب آقای دکتر جهانگیر معاون اول محترم رئیس جمهور در وزارت نیرو بودیم. آقای جهانگیر در جلسه با مجران ارشد وزارت نیرو تاکید کردن که به حال مسئولیت و امور مربوط به وزارت نیرو جزو مهمترین مسائل کشور هست و مسئله آب و عمان پیش نیازهای اصلی توسعه با هر نگاهی تعیین کننده هستن. معاون اول محترم رئیس جمهور از عمل کرده همکاران من هم در وزارت نیرو بویژه در حوزه برق خیلی تشکر کردن و اینکه ما در روز شنبه که میزبان معاون اول بودیم همچنین مراسم رونمایی از دو کتاب رو داشتیم. یکی کتاب اولین های برقی که شامل 10 موفقیت بزرگ و دستاورد مهمه صنعت برقی ایران که برای نخستین بار در طول عمر این صنعت محقق شده و کتاب وعده‌ای که وفا شد که گزارش از پویش هر هفته الف ایران هست که در واقع توضیح میده راجع به 227 تر در 31 استان کشور که به بهره برداری رسیده و انشاءالله مردم ازش بهره مند شدن. این روز هم در توانیر مرکز پایش صنعت برق که اصطلاحا به اون TMC هم میگن در چارچوب هشتمین هفته از پویش هر هفته الف ایران افتتاح شد. این مرکز پایش آنلاین شاخصهای استراتژیک شرکت‌های زیرمجموعه و پایش مصرف برق هست که شبکه رو کنترل میکنه و کاربرد اصلیش هم تنظیم بار و مدیریت توزیع هست که نهایتا منجر به جلوگیری از خامشی‌های ناخواسته و افزایش کیفیت بقرسنی میشه که خب خیلی اهمیت داره. همزمان با افتتاح این مرکز، بهره برداری از پروژه ارتقای 21 مگاواتی ظرفیت نیروگاه شهید بسامی شاهرود رو هم داشتیم که به طور ویدیو کنفرانس انجام شد. اعتبار این پروژه هم حدود 5.5 میلیون یورو بوده. با این پروژه در واقع راندمان تولید این واحد از 34% به 36% میرسه که این مقیاس راندمانی عدد قابل توجهی هست و میتونیم بگیم که این میزان راندمان میتونه که از خاموشی برق 80,000 نفر هم جلوگیری بکنه. ما روز دوشنبه برنامه دیدار آقای دکتر اردکانیان وزیر نیرو و آقای محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه کشور افغانستان رو در وزارت نیرو داشتیم. همینطور که میدونید در واقع رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور طرف ایران وزیر نیرو هستن. در این دیدار دو مقام گفتگوهای بسازنده‌ای رو در ارتباط با استفاده حداکثری در جهت توسعه روابط اقتصادی در فرصت باقی مانده از دولت 12 انجام دادن. پیشنهاد برگزاری دو تا نمایشگاه تخصصی برای عرضه ظرفیت‌های خدمات فنی و مهندسی را در کابل و هرات و برگزاری اجلاس ششم کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور هم از مهمترین محورهای این گفتگو بود. و دیگه اینکه سند جامعه همکاری های دراز مدت دو کشور هم امسال انشاءالله نهایی میشود در همین اجلاس امضا میشود. افتتاح قطعه سوم راه آهن خواب هرات در اواخر پاییز امسال، افزایش ظرفیت صادراتی برق به افغانستان و آمادگی افغانستان برای رفع مشکل تامین مالی پروژه هم باز از جمله موضوعاتی بودند که در این دیدار راجع به اونها گفته بشه. اما از تازه خبرها که بگذاریم، حتما شنوندگان محترم اطلاع دارن که هفته اول تیر ماه هر ساله به عنوان هفته صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی در واقع حالا هر سال که آبش در واقع بحث مصرف صرفه‌جویی در مصرف آب مطرح بوده و امسال به صورت ویژه هر دو مورد آب و انرژی رو با هم داریم و در واقع میتونیم بگیم که این هفته صرفه‌جویی مصرف آب و انرژی است. در واقع این هفته به دنبال این هستیم که بیشتر هماهنگی‌های برنامه استانی رو داشته باشیم، جلب مشارکت مردم رو داشته باشیم و همچنین مشارکت سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی رو که به ترویج فرهنگ استفاده صحیح از دو منبع حیاتی آب و انرژی بپردازند. روز یک شنبه اول تیر ماه نامگذاری شد تحت عنوان مدیریت مصرف آب و برق و خانواده که این نشون میده که خانواده مهمترین محور رو در حوزه فرهنگ مدیریت مصرف آب و برق رو بر عهده داره و هدفمون هم آموزش شیوه های عملی مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای گوناگون هست. امیدواریم که نکات مدیریت مصرف به خصوص در بخش خانگی و خدمات الان که در ابتدای فصل تابستان و اوج مصرف و یا به اصطلاح پیک بار هستیم جدا مورد توجه خانواده ها قرار بگیره و این باعث میشه که هم ما بتونیم خدمات بهتری رو ارائه بدیم و هم طبیعتا به اقتصاد خانواده هم کمک میکنیم. روز دوم هفته صرفه‌جویی مصرف آب و برق که دوشنبه بود به نام اطلاع رسانی افکار عمومی برای رسانی نامگذاری شده. به نظر من که رسانه ها که زمینه ارتباط سازمان‌ها با جامعه رو فراهم می‌کنن میتونن که در ارائه راهکارهای مدیریت مصرف و مصرف بهینه و انتقال مفاهیم آموزشی به سیاست گذار باشن و همینطور ارتباط دوسویه ما رو با جامعه فراهم کنن و مسائل مشکلات احتمالی و نیازهای مشترکین و مصرف کنندگان رو به ما انتقال بدن. فکر می‌کنم که روابط عمومی‌های وزارت نیرو و صنعت آب با توجه به نگاهی که ما به رسانه‌ها داریم و تعدد شرکت‌ها بیشتر ارتباط رو با رسانه‌ها در این دستگاه خدمات رسانه دولتی دارم و لازمه که همینجا تاکید کنم که ما از هر گونه ارتباط با رسانه‌ها که منجر به ارائه خدمات بهتر به هموطنان نزدیکمون بشه با جدیت استقبال می‌کنیم. روز سوم که در واقع دیروز بود به بحث مدیریت مصرف برق و صنایع، هم آب و برق و هم صنایع و سازمان‌های عمومی و سازمان‌های خصوصی و شرکت‌ها رو داشتیم که به این شکل تعریف شده که با توجه به اینکه صنایع و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و نظرین‌ها عمده‌ترین مصرف کنندگان آب و انرژی به خصوص برق هستن، بتونیم با برقراری یک ارتباط دوسویه راهکارهایی رو برای مدیریت مصرف پیدا و اجرا کنیم و با اونها تبادل نظر داشته باشیم. همکاری خوبی هم با این سازمان‌ها به خصوص صنایع توی پسی تابستون داریم که در واقع با راهکارهایی مثل تغییر ساعت شیفت و نظایر اون خیلی ما رو توی تامین برق پایدار بقیه مشترکین کمک میکنن. امروز که روز چهارم هفته مدیریت مصرف آب و برق بوده، هم با نام غذا، منابع طبیعی و محیط زیست نامگذاری شده و در واقع در این روز ما به دنبال این هستیم که اهمیت در واقع حوزه‌های محیط زیستی و بحث منابع غذایی و طبیعی رو داشته باشیم که میتونیم عمدتاً به صورت عمومی تولید برق از سوخت فسیلی انجام بشه و هر چقدر بتونیم که مصرف رو مدیریت کنیم نیاز به تولید تعدیل میشه و درنش کمک بیشتری به حفظ محیط زیست میشه. یا مثلا در مورد آب، ما موضوع بحث انتقال بین حوزه‌ای آب رو برای تامین نیاز آب شرب بخش از هموطنانمون داریم که باز هم از فقط که بتونیم مصرف رو تعدیل کنیم این نیاز کمتر میشه و ماشین کمتر آسیب ببینه. و اساسا پروژه‌ای در وزارت نیرو انجام نمیشه مگر اینکه ملاحظات زیست محیطی اون قطعا در نظر گرفته بشه. از جمله مسائلی که به خصوص در حوزه صنعت برق با جدیت پیگیر اون هستیم تولید انرژی های تجدیدپذیر، در واقع برق از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی هستیم و طرح‌های زیربنایی توسعه مهمی در این زمینه انجام شده. ما الان بیش از 800 مگاوات از تولید برق کشور مرزهای تجدیدپذیر هست که انشاءالله به زودی و با سرعت بیشتری در واقع تولید این نوع برق انجام میشه.
بسیار.
در مورد روز پنجم که به عنوان مدیریت مصرف خدمات شهری و روستایی و جلب مشارکت مردم اینها گزارش شده، هم باید بگم که همونطور که می‌دونیم ما در کشوری به صورت پهناور با اقلیم متفاوت زندگی می‌کنیم و همین باعث میشه که خدمات رسانی به مشارکین و به ویژه افراد مختلف با در واقع اوضاع مختلف جغرافیایی متفاوت خواهد بود که جهت آب و هوایی اونها تعامل و عبور بودن منطقه مختلف و همچنین وابستگی در واقع شدیدی که به کشاورزی به خصوص تو بخش‌های روستایی وجود داره. الان در واقع میتونیم بگیم 100% جمعیت شهری و 99% از جمعیت روستایی ما دارای برق هستن و در بخش آب هم تقریبا 100% بخش شهری و 76% بخش روستایی ما از نعمت آب برخوردار هستن.
انشالله که این 76% هم به زودی بشه 100%.
انشالله.
خیلی متشکرم.
خلاصه پروژه های ما این هست که این اتفاق بیفته.
درود بر شما.
من فقط یک نکته آخر رو، یعنی
دو تا آخر
نامتون رو بگم و انشالله تمام بکنم.
ممنونم.
روز ششم در واقع روز مدیریت مصرف آب و برق و آموزه های دینی، خیلی امیدوار هستیم که به خصوص ائمه جمعه و جماعات ما در این زمینه ما کمک بکنن.
بله.
و نهایتاً روز آخر مدیریت مصرف آب و برق، اقتصاد و حقوق شهروندی رو داریم که اون هم بسیار مهمه که مردم ما ارزش اقتصادی آب رو بسیار بیشتر بدونن.
انشالله.
و در این حال بله، در این حال که قدر این دو تا نعمت بزرگ رو میدونن، ما رو هم کمک کنن که خدمات بهتر و پایدارتری رو به هموطنانمون ارائه کنن.
انشالله. خیلی متشکرم سرکار خانم ببران، خدا قوت میگم به شما، زنده باشید و خدا نگهدارتون. اما در خصوص عملکرد وزارت نیرو، از زبان سرکار خانم صدیقی ببران، مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو، گزارشی رو شنیدیم.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اما به مناسبت هفته قوه قضاییه، قرار هست در خصوص راهبردهای قوه قضاییه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفتگو بکنیم با جناب آقای اکبر حسینی ضیا، مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه. آقای حسینی سلام به شما، عصر شما بخیر، خدا قوت.
عرض سلام و ادب دارم جناب امیری عزیز و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. در خدمت شما
زنده باشید. موضوع اقتصاد مقاومتی از اون موضوعاتی است که به هر حال چند سالی هست رهبری معظم انقلاب اسلامی تأکید دارن برش و سیاست‌هاش رو ابلاغ کردن به همه قوا، به همه نهادها و دستگاه و سازمانها. از زبان شما بشنویم که ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه چه برنامه‌هایی داشته، چه برنامه‌هایی داره، چه اتفاقاتی رو در این خصوص رقم زده.
بله، در خدمت شما هستم. جا داره من ابتدای کلام گرامی بذارم یاد خاطره شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و یاران گرانقدرشون رو. بعد همینجا پیش بگم خدمت کارکنان و اعضای خانواده بزرگ قوه قضاییه رو. همونطور که مصدد و اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری در سال 92 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت رو ابلاغ فرمودن.
بله.
اگر یه نگاهی به این سیاست‌ها داشته باشیم، یک جمله قابل دقت و قابل تأمل ایشون در این سیاست‌ها اشاره فرمودن که خیلی جای دقت داره. ایشون تمامی قوای کشور رو مکلف کردن با بیدرنگ و با زمانبندی مشخصی
بله
در راستای اجرای این سیاست ها اقدام کنند تا زمینه و فرصت مناسبی که برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در جهاد مقدس فراهم بیاد. این جهاد مقدس اگر بهش دقت کنیم، می‌بینیم که رهبری معظم انقلاب در حوزه اقتصادی یه جهاد مقدسی رو نام بردن. پس از این سیاست های کلی که ابلاغ فرمودن، مجلس محترم در سال 94 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو تصویب رسوندن با این هدف که اطلاع از برنامه‌های سقوبه و هماهنگی لازم جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور.
بله.
خب بالاخره تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور یک بایسته و الزاماتی داره و یک سری موانع داره که باید مرتفع بشه. پیرو این سیاست‌ها و این قانون نحوه پیگیری، ریاست وقت قوه قضاییه جمهوری لاهیجانی یک دستورالعملی و تحت عنوان دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تهیه و ابلاغ فرمودند که در 22 ماده به سراسر دادگستری‌ها، معاونت‌ها و سازمان‌های تابع ابلاغ شد.
بله.
اگر بخوام سوال شما رو بپردازیم، نقش قوه قضاییه در این دستورالعمل به صورت دقیق و واضح بیان شده. اگر من بخوام به صورت تیتروار مثل تکالیف و وظایفی که قوه قضاییه در حوزه اقتصاد به عهده‌اش واگذار شده بر اساس این دستورالعمل اشاره کنم، مثل تدوین برنامه‌های بلند مدت، کوتاه مدت با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضا در حوزه اقتصاد،
بله،
بحث مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی، بحث پیگیری تسریع در فرآیند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی،
بله،
به روزرسانی قوانین، شناسایی آسیب‌ها و موانع حقوق قضایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور، ارائه راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد، بهره‌گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته در حوزه پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی، فرهنگ‌سازی عمومی، اقدامات پیشگیرانه، بحث پیگیری ایجاد و راه اندازی سامانه‌های مورد نظر قانون، اگه بخوام به صورت خاص اشاره کنم بحث سامانه‌های قاچاق کالا است که یکی از موضوعات مهم هستش، بحث برنامه‌ریزی اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی، نظارت بر فرآیند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی و بقیه امور که اگه بخوام الان خدمتتون عرض کنم شد از حوصله این گفتگو خارج بشه و وقت هم نباشه. اما این دستورالعمل که ابلاغ شد، دو تا وظیفه مهم به عهده بخش‌های قوه قضاییه نهاده شد.
بله.
یکی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی.
بله.
که بخوام یه اشاره کوچیک داشته باشم، خب یکی از اون جهاتی که مسیر اقتصاد یک کشور رو از مسیر صحیح خارج میکنه فساد اقتصادیه.
بله.
خب اگر این با فساد اقتصادی مبارزه بشه، در صیانت و حمایت از اقتصاد و فعالیت اقتصادی سالم خیلی میتونه کمک بکنه. این یکی از اون اهداف بلندیه که در این دستورالعمل دیده شد، که الان ملاحظه میفرمایید بحث استجازه که از مقام معظم رهبری گرفته شد، بحث دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی،
بله،
اینها همه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گنجه.
بله.
اما یه وظیفه و هدف بزرگتر و مهمتر دیگه تو این دستورالعمل دیده شد و هدف گذاری شد برای دستگاه قضا، و اون بحث حمایت از فعالین اقتصادی، حمایت حقوق قضایی از فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشروع. با توجه به اینکه ریاست محترم قوه جناب آیت الله دکتر رئیسی الان تأکیدشون بر حوزه اقتصاد،
بله،
حمایت از حقوق قضایی از فعالین اقتصادی است، ایشون تأکید دارن که باید تمامی ظرفیت‌های قوه در راستای حمایت فعال باشه. ایشون یه جمله فرمودن و اون اینه که هیچ کارخونه‌ای نباید تعطیل بشه، هیچ کارگری نباید بیکار بشه. پس این هدف کلان در بیانات ریاست محترم قوه، در سیاست‌های ابلاغی قوه قابل مشاهده است. این در راستای این حمایت حقوق قضایی، خب مباحث زیاده تو بحث حوزه بهبود محیط کسب و کار، بحث اهمیت جهش تولید، اما من میخوام به یک اقدام مصداقی که شاید قابل استفاده برای شنوندگان عزیزم باشه به اون بپردازم، اگه اجازه بفرمایید.
کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
نکته ما تو بحث سامانه ما، بحث حمایت حقوق قضایی، خب این حمایت حقوق قضایی از چه کانالی باید صورت بگیره؟ آیا باید هنوز شخص فعال اقتصادی مراجعه کنه به مراجع قضایی؟ باید مراجعه کنه به محاکم؟ باید مراجعه کنه به یک مقامات قضایی؟ ما اومدیم اینو تسهیلش کردیم.
بله.
اومدیم چیکار کردیم؟ یک سامانه تحت عنوان سامانه حامی در کشور راه اندازی کردیم. وظیفه این سامانه چیه؟ وظیفه‌اش اینه که فعالین اقتصادی در اقصا نقاط کشور میتونن توی سامانه ثبت نام بکنن، یک صفحه کاربری بهشون اختصاص داده میشه.
بله.
بعد این سامانه ثبت نام کردن و صفحه کاربریشون فعال شد، اگر زمانی یک فعال اقتصادی با توجه به مشکلاتی که داره نیازمند حمایت حقوق قضایی شد، چون همونطور که مستذرید یک فعال اقتصادی و یک اصلا که حوزه اقتصاد جنبه های مختلف و حوزه های مختلفی رو درگیر میکنه، بحث فرهنگی هست، اجتماعی هست، اقتصادی هست، یکی از اون جنبه های مهم حوزه اقتصاد مقاومتی حقوقیه.
بله.
ما چون سامانه کسی که ثبت نام کرد فعال اقتصادی وقتی دچار یک مشکل حقوق قضایی میشه میتونه توی سامانه یک صفحه درخواستی هست مراجعه بکنه، به اون صفحه درخواستش رو ثبت کنه، یک سری اطلاعاتی ازش گرفته میشه.
بله.
و مشکلش در ستادهای استانی مورد بررسی واقع میشه و مساعدت تمام برای این واحد انجام میشه
و پیگیری هم از طرف قوه قضاییه صورت میگیره، درسته؟
بله. نکنید ما این وقتی در سال عمل ابلاغ شد دو تا ستاد رو اندازی شد در قوه قضاییه، یک ستاد ملی با ریاست جناب آقای محسن اجی معاون اول محترم با و عضویت معاونت ها و سازمان های تابع در سطح ملی و با درگیری جناب آقای دکتر الفت معاون محترم اجتماعی و پیشکش حقوق جرم قوه قضاییه. این در سطح ملی هستش. در سطح استانی هم ستادهای استانی تحت ریاست رؤسای محترم کل دادگستری، عضویت معاونت ها و سازمان های تابع و با دبیری معاون محترم برنامه‌ریزی استان ها تشکیل شده.
همون
دو هدف کلانی که خدمتتون عرض کردم، بحث مبارزه با مفاسد و بیشتر بحث حمایت حقوق قضایی. این ستاد در راستای حمایت حقوق قضایی بیشتر داره فعالیت میکنه،
چون
با توجه به وضعیت فعلی تحریم ها موقعیت اقتصادی که هست الان واقعا نیاز به حمایت حقوق قضایی دارن و با توجه به بیانات و تأکیدات ریاست محترم قوه تمامی ظرفیت های قوه قضاییه در راستای حمایت.
بسیار متشکرم از شما آقای حسینی زیای عزیز. خدا قوت میگم بهتون، شما رو به خدا میسپارم.
در خدمت شما هستم. خدا
باشید. متشکرم. اما در خصوص راهبردهای قوه قضاییه در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گفتگو کردم با جناب آقای حسینی زیا، مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه.
دنیا بدون خطر.
اما رئیس جمهور آمریکا که پیش از این معترضان آمریکایی رو با مجازات تا 10 سال حبس تهدید کرده بود، این بار از کنگره درخواست کرده که برای مقابله با معترضان وارد عمل بشه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد تقی جمشیدی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و آمریکا. آقای دکتر جمشیدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
آقای دکتر جمشیدی، ترامپ همه توان نظامی خودش رو وارد میدان کرده برای مقابله با معترضان، اما گویا از پسشون بر نیامده و از کنگره درخواست کمک کرده. ارزیابیتون چیه در خصوص وضعیت آمریکا؟
همونطور که شما فرمودید، واقعا ترامپ از همه نیروهای سیاسی و امنیتی و اطلاعاتیش استفاده کرده، راه‌های مختلفی رو رفته.
بله.
حرف‌های متضادی زده، ولی همونطور که شما اشاره کردید واقعاً نتونسته این آتش و خشم مردم رو بخوابونه و همونطور که خودشون هم اعتراف کردن در تمام 50 ایالت آمریکایی اعتراضات از اون روزهای نخست شروع شده و همچنان در حال تشدیده.
بله.
و نمیتونیم این اعتراضات رو به این سادگی‌ها بخوابونه، مگر اینکه وارد عملیات شدیدتر خشونت‌آمیز بشه که این هم برای خودش یه سری تبعات و مشکلات زیادی خواهد داشت.
و این که رفتارهای اینچنینی و برخوردهای اینچنینی و عکس‌العمل‌های اینچنینی چقدر میتونه در بحث انتخابات و حضور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار باشه؟
البته من تصور میکنم همین موضعی‌های رو که میگیره، همین حرف‌های به حتی زشتی که میزنه، مثل که از اونا از این معترضین به عنوان عقب افتاده، عملیات شرم‌آور و امثال و حتی تروریست یاد میکنه، این برداشت خود ترامپ اینه که مخاطبینی داره، یعنی یک سفید پوستان افراطی به اصطلاح واقعا ذات تروریست پروری هستن که این حرفا رو قبول میکنن. و واقعا هم در جامعه آمریکا گرچه اکثرشون مردمایی هستن که با این تبعیض نژادی ها مخالفند، اما در این حال گروه هایی هم هستن که دنبال روی ترامپ هستن و از حرفای ترامپ استقبال میکنن.
و به نظر میرسه تعدادشون الان دیگه الان تعدادشون با مخالفان نژادپرستی خیلی کمتره.
بله همینطوره، دقیقا همینطوره.
بله
منطقه ازم اینه که این تصور میکنه که این طرفداران خودش، یعنی طرفداران به صلاح نژادپرستی بیشتره، در حالی که واقعا اینطوری نیست. کما اینکه الان ما در اعتراضاتی که در شهرهای مختلف آمریکا صورت میگیره میبینیم که گروه های کثیری از سفیدپوستا هم در حمایت از این سیاه‌پوستان و در واقع اعتراض به اعمال خشونت‌آمیز پلیس حضور دارن و شرکت کردن.
بله و نه تنها در ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف خود آمریکا، بلکه در خیلی از کشورهای دنیا داره حمایت میشه ازشون.
دقیقاً.
و این به نظر میرسه خیلی به نفع ترامپ نیست، به خصوص با توجه به که داریم نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری.
من عرض کردم این خود ترامپ که همچین تصوری حالا آمیزی تو ذهنش داره.
تصور که این دیگه توهمه.
واقعا همینطوره. دقیقاً.
توهم.
ولی همونطور که شما اشاره فرمودید، خب این به اصطلاح به کار بردن این ادبیات زشت و موهن ناراحت شد کردن به بیشتر معترضان و حتی به اصطلاح به خشم آوردن اونها، به اینی که بیشتر وارد صحنه بشن برای اینکه از راههای مسالمت‌آمیز احتمالاً به همیشه استفاده نکنن. خب اینا یقینا به ضررش بعد تموم میشه در انتخابات پیش رو.
و اینکه کنگره اصلا چه کاری میتونه بکنه که ترامپ از کنگره درخواست کمک کرده، چه کمکی میتونه بکنه در خصوص؟
در واقع میشه گفت که کم آورده، همونطور که در مطلع صحبت‌ها شما هم فرمودید، نتونسته از طریق همین سازوکارهای معمولی که ایالات دارن، خود ایالات دستگاه‌های امنیتی دارن، پلیس دارن، نظم و نسق دارن، اینا واقعا موندن توش عاجز شدن.
یعنی در واقع الان داره به هر ریسمانی چنگ میزنه که بتونه خودشو نجات بده.
همینطوره، واقعا همینطوره. یعنی میخواد به اصطلاح به هر ترتیبی که شده این اعتراضات سرکوب کنه و بعد به دنبال این به عنوان این از این حرکت به عنوان یه امتیاز
استفاده کنه برای تبلیغ برای
انتخابات بهره برداری کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر جمشیدی.
منم از جناب ولی تشکر می‌کنم.
وقت شما بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید. در خصوص درخواست ترامپ برای اقدام کنگره علیه معترضان گفتگو کردم با دکتر محمد تقی جمشیدی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی آمریکا. متشکرم از همراهیتون با بدون خط‌پردگی. امشب اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت ما رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. وقت بخیر. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، از تو شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه دعوتو میکنم تا ثانیه های دیگه بشنوید گفتگوی فرهنگی امروز ما رو با موضوع نگاهی به سریال های محبوب روز جهان. تو چقدر جلو